خانه آمد و از پسرش اثری ندید. بیرون رفت و از این و آن پرسان کرد که بچهش دیدن یا نه. یک نفر برش خبر آورد که جوان فهمید که مار او را نیش زده، ولی چرا خبردار نشد. روزهای بعد مرد به گوشه هم خرابه رفت. مار با ترس از لانه بیرون برآمد. مرد با ناله و اندوه پرسان کرد چرا بچه مرا کشتی؟ مار گفت مگرم به تو نگفته بودم که هیچ کس نباید از دوستی ما خبردار شوه. مرد گفت ما با او گپی نزده بودم، شاید یک روز که غافل بودم پشت ما آمده و اینجا را یاد گرفته. حالا برم بگو که چرا کشتیش؟ مار گفت او میخواست مرا بکشه. من بر نجات جان خودم او را نیش زدم، ولی خب نمیخواستم که او بمره. مرد که عصبانی شده بود یک دفعه چنگ زد و مار از لانش بیرون کشید و سعی کرد او را بکشه. مار خواست او را نیش بزنه اما نتانست. ای بود که به طرف لانه خودش فرار کرد و قصد داشت داخل سوراخش بره، اما مرد دم مار گرفت. دم حیوان بیچاره کنده شد. بعد با ناراحتی به خودش قول داد که هر طور شده مار بکشه و انتقام بچه خود بگیره. روزهایی گذشت. دل مرد از غم مرگ فرزندش یک کمی سبکتر شد. با یاد مار و دوستیا و مهربانیایش افتاد. با یادش آمد که مار چه قسم هر بار به او یک سکه طلا می داد. با خودش گفت حیف است دوستی خود با مار فراموش کنم. به هر حال این پسر ما بوده که می خواسته او را بکشه. پس بهتر برم و ازش دلجویی کنم. شاید دوباره بتانم ازش سکه طلا بگیرم. مرد به خرابه رفت و با آهنگی مهربان مار را صدا کرد. مار که از مرد ترسیده بود گفت برو، من دیگه با تو کاری ندارم. مرد گفت ما آمدیم تا بگویم که بیا دوباره با هم رفیق شویم. گذشته گذشته. مار یک کمی سر خود از لانش بیرون برآورد و گفت دیگه فایده نداره، دوستی موتو و پایان رسیده. مرد گفت چرا؟ مار گفت چون این دوستی دیگه بین موتو وجود نداره. تا مرادم تو را پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است. از او و بعد وقتی کسی در دشمنی با دیگرا هیچ راه بازگشتی باقی نمانه، ای ضرب المثل حکایت حالش می شو و می گن تا مرادم تو را پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است. جهان سپاس از همراهی شما در بخش 4 فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
اینجا استدیوی برنامه روی موج جوانی است. ساعت هم 5:53 بله 5:53 به وقت افغانستان هست. موضوع ما ترس هست.
هست بله. خب خیلی ها میگن که ما نباید بترسیم و به فرزندهای خودم این توصیه رو میکنن که نترسین.
ما از پدر و مادرها خیلی تجربه میکنم خانم ایداری.
چطور؟
از این خاطر که برای آرام ساختن همه اطفالشان متوسل میشن به ترساندن اونا.
درست است.
مثلا میگن اگه چوب نشی میگم پیشی بیایه، یا اگه آرام نشینی به پدر جانت میگم.
بله البته فکر میکنم که شما از این قسم ترساندن های خاطرک های داری.
بله بله بله. ای که آدم از این قسم خاطرات نداشته باشه
جای گپ داره.
جای گپ داره. مگه شما ندارین خانم ایداری؟
البته من خودم یادم نمیاد که پدر و مادرم مرا ترسانده باشن و یا من کسی را ترسانده باشم، ولی دیدم که چطور بعضیا اولادایشان را میترسانن.
کسایی که اولادای خود را میترسانن شاید نمیفهمن که اونا با ترس کلان میشن، نه؟
بله.
و فردا شجاعت انجام بسیاری از کارها را ندارن.
دقیقاً.
بله باش میمونم این ترس دیگه.
سلام و درود خدمت شما. کلمه ترس بسیار یک کلمه البته درشت است که بیشتری وقتا در بیشتری از جاها استفاده میشن که همیشه را یکان حالت هایی که رخ میتن بازدیرم ترجمه میتن به ترس. و ترس که است گاه گاهی البته بالای انسان می آید که انسان از اگان حالت های پیش می آید که گاهی دست و دیگ جای می خره، گاهی با جای تصادف می کنی و جای می غلطی، از اون حالت ها هم آدم باز می ترسه و ترس برداشت می کنه.
سلام بر شما، سلام بر شنوانده شما، امیدوار هستم شما جور صحتمند باشین. مسلمه پویان هستم، باشنده کابل. البته بیشتری از ترسای ما، بیشتری از حراسای ما از هر موضوعی که باشه بیهوده هستن، چون یک دفعه می ترسیم اما بعدا متوجه میشیم یک چیز بیهوده بوده و ما یعنی علکی ترسیدیم. دقیقا این یک پیام خیلی زیبا هست که میگه آدمی شجاع یک بار میمیرد و آدمی ترسو همیشه. یعنی هر باری که یک شخص میترسه در واقع او میمیرد، اما شخصی که شجاع هست او از هیچ چیز نمیترسد و او فقط یک بار همی که زندگیش به پایان رسید میمیرد. و پیامی از این بر ما همی است که ما هم همیشه توانا باشیم، توانمند باشیم، شجاع باشیم و کوشش کنیم از چیزای کوچک و از بعض چیزایی که ناخواسته پیش میاد زندگی ما از او نترسیم. یعنی پیامش بر ما شجاع بودن و توانا بودنه.
سوالی که آقای موبید شاید ذهن بعضی رو درگیر کرده باشه است که چیکار کنم که نترسم، یعنی چطور میتونم بر ترسم پیروز شوم و ترس خودم مدیریت کنم؟
راهکار زیاد است خانم حیدری. هر کسی یک چیزی شاید بگویم، بعضی ها شاید بگویند که از بیم بلا کده در بین بلا آدم باشه بهتر است، به همین خاطر اونا از ترس استقبال میکنن.
خب به نظر ما اولین قدم است که ترس خود بشناسیم. اولین قدم همیشه سخت‌ترین قدم هست، به خاطر اینکه می‌خوای ترس خود بشناسی و برای شناختن ترس هم باید به سوی ترسات بری. مثلا کسی که از ارتفاع میترسه باید بره بالای ارتفاع.
درست است، این نکته رو روزم با ما گفتیم که کم کم باید بری به استقبال ترس و وقت ترس خود نشناسیم نمیتونیم برو پیروزم شویم.
بله.
کسی که از تاریکی میترسه باید بره در تاریکی و بفهمه که اونجا هیچ خبری نیست، فقط تاریک است.
دقیقاً وقتی از یک شخص میترسیم خوب است که بریم با این شخص روبرو شویم، بهش برخورد داشته باشیم. شاید اون قسمی که ما فکر میکنیم نباشه و اتفاقاً اون یک آدم بسیار خوب و مهربان باشه.
دقیقاً.
سلام خدمت شما و سلام بر تمام شنوندگان عزیز شما. من بصیر احمد هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. ما وقتی که در اطراف ما زندگی میکردیم موجا خطبا مالداری بگه پا زیاد بود. بعد ما یک دوستم رفتیم یک جا، یک کو بود، رفتیم موجا. بعد دوستم کمی از من دور بود ولی من نزدیک یک کو بودم. بعد احساس کردم که از امی کو صدای مرا میگیرن، صدای میکنن که به نام خودم. بعد وقت که امو صحنه خیلی ترسیده بودم و زود از اون جا رفته بودم. دقیقاً اگر ترسایی که ما داریم کاملا بیهوده است، مثلا او ترسا را ما خود ما ایجاد میکنیم در درون خودمان، در صورتی که هیچ گپی نیست. ما در دل خودمان میگیم که چطور خواهد شد، چه رقم شد، چطور شد، بالاخره ترس ایجاد میکنیم که میترسیم.
سلام بر شما، ادریس فدای هستم، یکی از محصلین روانشناسی پانتون ایرات. بیاییم از یک جنبه دیگه نگاه کنم به قضیه مسئله خانواده، والدین. والدین رول بسیار مهمی در پرورش اطفال خود دارم. یک وقت من هم خود بدم اول کلون شدم، به این معنی نیه که من اول بزرگ سال به دنیا آمدم، اما باورها، اما افکار و اما عقاید داخل خانواده که از طریق تربیه و پرورش در ما گنجانده شده یا به من القا شده، باعث از این شده که من یک شخصیت بخوب بسازم و این شخصیت جنبه های مختلفی داشته باشه، یا جنبه منفی یا جنبه مثبت. و جنبه منفی از اون میتونه ترس باشه. اکثرا بچه هایی که در خانواده زندگی میکنن یا پرورش پیدا میکنن به خاطر سرزنش والدین، اکثرا اینا سرخورده میشن، باعث زی میشه می سرخوردگی باعث ترس به وجود از اینا میه کنه، توانه یا خود محدود ببینن یا بالا توانه خود زیاد تاکید نداشته باشن، اعتماد نداشته باشن، ترس به اونا به وجود میاد. یا همیشه وقتی که اونا سرزنش شدن به یک جای تاریک و تنهایی بودن و اون تاریکی و تنهایی باعث ازی شده که فکر کنن که همیشه تنهایی و همیشه در تاریکی زندگی میکنن.
ساعتم 6 بجه شد و وقت گشت و گذار.
چشم، امروز گشت و گذار ما
ویژست؟
ویژست به ارتباط با موضوع نیست، فقط بشنوین خانم ایداری.
چقدر خوب باش.
بله. گشت و گذار. خب دوستان گل جوان، در بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی هستیم. امروز از ترسوترین گردشگران با شما صحبت میکنیم. همه ما و شما شاید، البته ما که شنیدیم، شاید شما هم شنیده باشین آمار هشدار دهنده ای را در مورد ای که تنها 40% از امریکایی ها دارای گذرنامه یا پاسپورت هستند. و این را شاید شنیده باشین. البته این تعداد در امریکا در حال افزایش است و شاید کم بودن پاسپورت و گذرنامه به این دلیل است که امریکایی ها معتقدن سفر کردن مخصوص ثروتمندان است. یکی از دلایل دیگری که امریکایی ها برای سفر ترسو هستند ایست که تمام مدل های آب و هوایی در این کشور جمع شده و دیگر نیازی نمیبینن که بخواین به کشورهای دیگر سفر کنن. بعضی ها مانند افراد نوادای امریکا از سردرگمی ناشی از تأخیر پرواز میترسن و بعضی دیگر از کشورها نیز از ناراحتی های مشترک مانند حمل بار، نبود سرویس وایفا و تلفن همراه وحشت زده میشن. باشندگان ماساچوست نگران از دست دادن چمدان و بیک خود هستند. مردم آلاسکا در مورد آداب و رسوم کشورهای دیگر نگران هستند و هاوایی ها شاید بدیهی است که با توجه به محل خود در مورد احتمال گم شدن و پیدا نکردن آدرس و نشانی نگران هستند. مردم منطقه اورگان و میسوری ممکن است سفرهای خارج از کشور بیشتری را نسبت به سفرهای آخر هفته در رخصتی ها انجام بدن، زیرا اونا بیشتر نگران تصادفات جاده ای هستند. بعضی از گردشگران از صحبت کردن به زبان خارجی می ترسن و تگزاسی ها بزرگترین ترسشان دلتنگ خانه و محل زندگی شدنشان است. در اینجا چند مورد از موضوعاتی را می گیم که گردشگران شجاع از آنها نمی ترسن. با ما همراه باشین. پذیرش ریسک های غیر عادی حتی برای افرادی که ترسو هستن هم چیزی در مسافرت وجود داره که با اسمشه اونا ترس خود کنار گذاشه و یک کاری شجاعانه انجام بتن. به عنوان مثال، ممکن است در خانه وقتی با سوار شدن به یک هلیکوپتر فکر میکنید احساس ترس کنید، اما وقتی با خود هلیکوپتر در سفر روبرو میشید نظرتان تغییر میکنه و احساس میکنید شجاع هستید و میتونید هر کاری را انجام بدین. خوردن غذاهای جدید. در سفر شما مجبور میشید غذاهای جدید را امتحان کنید. شاید اگر در شهر خودتان به یک رستوران که غذاهای عجیب و غریب داره برین، علاقه به خوردن هیچ غذایی نداشته باشید، ولی در سفر یاد میگیرید شجاع باشید و هر غذایی را نوشیجان کنید. صحبت کردن با غریبه ها. وقتی در کشور خودتان هستید به ندرت با افراد غریبه صحبت میکنید. سفر این فرصت با شما میتر تا تجربه ی هیجان انگیز صحبت با غریبه ها را پیدا کنید. معمولا کنجکاوترین و شجاعترین گردشگران از هر فرصت برای صحت ببخشید برای صحبت و معاشرت با غریبه ها استفاده میکنند. و برقراری ارتباط با زبانهای خارجی. ممکن است شما در کشور خودتان زبانهای زیادی را بدانید ولی همیشه از این میترسید که اگر حرف بزنید شما را مسخره کنند و متوجه منظورتان نشوند. اما سفر فرصت صحبت کردن با زبانهای خارجی را برای گردشگران شجاع فراهم میکند. یک مورد دیگرم بگیم، رفتن به ساختمان‌های بلند و تونل‌های تاریک. هنگامی که سفر می‌کنید تعداد زیادی از فرصت‌های شگفت‌انگیز برای شما فراهم میشه. به دلیل اینکه در شرایط سفر قرار می‌گیرید و با خودتان فکر می‌کنید که ممکن است آخرین دفعه‌ای باشد که در اونجا هستید، بیشتر تشویق می‌شوید که او کار را انجام بدین و ریسک کنید. به عنوان مثال به درون غار برین. تشکر از همراهیتان در بخش گشت و گذار امروز برنامه روی موج جوانی. برنامه ما با شور و حال و انرژی ادامه دارد.
So I've been on Bosworth. آن هرات باستان سرسف نورستان می از انار قندهار تا لعل بدخشان می آشو سفاس کنوشم خواب پنچر جان می در رای زیبا و پرشور و خروشان می در رای زیبا و پرشور و خروشان می
خب تشکر میکنیم از شما آقای موحد و همچنین از دوستان عزیز شنونده ما که همچنان پا بر جا در کنار ما هستن.
بله.
از ترس میگفتیم بعضی بله. از ما تخیل خیلی قوی داریم و قدرت تصویرگری ما زیاد از آقای موحد میتونیم بله. چیزهایی را تصور کنیم که هیچ وجود خارجی ندارن.
کاملا درست است. تخیل چیز شگفت انگیز است خانم ایدری. تخیل میتونه به ما توانایی فکر و خلاقیت بده.
بله.
اما متاسفانه بعضی از ما به جایی که مثبت فکر کنیم و از تخیل ما در جهت مثبت بهره مند شویم، در جهت منفی ازش کار میکشیم.
جمله تان یک کمک سنگین بود. یکم بیشتر توضیح میدین.
یکی از جاهایی که از تخیل خود کار میگیریم در مواجهه با ترس های ماست.
بله.
خیلی وقتا ما چیزی رو که از اون میترسیم در ذهن خود ما کلانش میکنیم.
آفرین.
یعنی دربارش خیال پردازی میکنیم. مثلا جوانی از کنکور میترسه، او در تخیل خود از کنکور یک چیز وحشتناک میسازه و دانشگاه رفتن برایش یک چیز محال به نظر میرسه.
دقیقاً. جالب‌تر از اون ایست که بعضی وقتا با تخیل خود یک مسئله ای رو میسازیم که اتفاق نیفتاده و ما قبول کلان میکنیم که بیخی باورش میکنیم. مثلا یک کسی به خودش تلقین کرده که فلان آدم که ظاهر ترسناک داره بدماش است و باورش شده که بدماش است، در حالی که او فقط ظاهرش یک کمک شاید ترسناک بوده باشه.
بله، گپی است که برای اینکه با ترس خود غلبه کنیم، تخیل خود به سوی چیزهای خوب ببریم.
درست است.
سلام به شما برادر عزیز، عصر شما بخیر. میشه خود به شنونده های معرفی بکنیم؟
محمد مهین توخی هم از ولایت ایران.
سلامت باشین آقای توخی، تشکر از همراهی شما در این گفتگو. در رابطه با ترس صحبت میکنیم. خب قبول میکنیم که همه ما انسان ها از یک مورد مسئله چیزی میترسیم. از چی چیزی تا به حال ترسیدین یا از چی چیزی ترس داره؟
از این ترس است، از دلان پدر مادر و بدبختانه که پدر من از دست دادم و این ترس بیشتر دارم که خدا نکنه مادر جان من پاره بشه.
خداوند والد صاحب حفظ بکنه، عمرشان هزار باشه و قلق رحمت باشن قبلگاه شما. عمر و زندگی به دست خداوند هست و باید ما راضی باشیم بر رضای خدا و بر شما هم تسلیت باشه و خداوند صبر عنایت بکنه. آقای توخی، در کنار این که پدر مادرها و والدین نعمات بسیار ارزشمندی هستن از طرف خداوند و ما باید قدرشان بدانیم، قبلگاه را از دست دادین، برای مادر جان میخواین چیکار بکنین؟ چه خدمات را انجام بدین؟ و چقدر فکر میکنین تا به اینجای از سن سال شما بر شما زحمت کشیدن، محبت کردن و شما را خیلی دوست دارن؟
دیگه لطف پدر مادر خوب اولاد نمیتونه جبران کنه. خب بازم ما اگه هرچی دستم یه و دریغ نمیکنم، میخوام انجام بدم برای مادر جان.
خداوند همه جوانای هموطنمان را قوت بده، توانایی بده که هوشیار و بیدار باشن در مقابل محبت والدین خود، در مقابل محبت و انسانیت برای آدم ها، برای انسان هایی که با اونا در ارتباط هستن. ما باید نیکوکار باشیم، ما باید کاری که از دست ما میاد تا جایی که توان داریم دریغ نکنیم از هم نوا خود. خب جناب آقای توخی، دل از چی چیزی میترسین؟ ترس دیگی که در دل جوانای امروز افغانستان است معمولا چی چیزی هست؟ شما هم یک جوان افغانستانی هستین.
ترس از این که بیکاری نباشه، دیگه کار کس بعد لدش رو باشیم که هم فقط خدمت بطانم جامعه و پدر مادر خوب کنه. دیگه ترس زیادی نیست دیگه چیزی.
اگر این ترس از بیکاری و یا کار و یا آینده اینا مشخص جوانها همیشه در فکر و روح از اونا جریان داشته باشه و همراه باشه، فکر میکنیم برای یک جوان چی مشکلاتی سر رای از او واقع بشه؟ این چنین مشکلات؟
واقعیت خب بیکاری اینا خب یک مشکل کلونه به یک جوان که بیکار باشه و اینا خب افسردگی پیش می آید برای آدم نگه کار نباشه و واقعا مشکل کلونه برای شمانا.
چی میشه کرد که ما از این نگرانی خلاص شویم؟ این ترس نداشته باشیم، ترس از بیکاری و ترس از آینده نامعلوم یک جوان. چه خود ما جوان هستیم، چی جوان در خانواده و در کشور خود داریم؟
خب باید خود آدم اقدام کنه، اول باز همکاری دولت و جامعه هم هست، خب باید اونا هم همکاری داشته باشن، خود هم کار میکنه پشتیبان داشته باشه، حمایت بشه، اقدام خود آدم خیلی سهی مهم.
آقای توخی در حال حاضر دولت چی کار کرده میتونه برای جوان افغانستان؟
کار برای جوان مهیا کنه که با توانم همین استعداد خور نشون بدم برای جامعه.
تا به حال شناختین که چی استعداد دارین در این قسمتی از عمر و سن و سال خود؟
خدا استعداد خو داره، هر کس استعداد خاصی از خود خود داره، خب باز با آینده میشه آدم برسید.
چی میکنین در حال حاضر؟ درس خواندین یا میخوانین؟
درس مکتب خلاص کردم، فعلا هم دفتر دارم خودم.
موفق باشین انشالله که هم جوانای ما سکوت نکنن، یعنی ساکت ننشینن، تلاش بکنن و هم دولت و خانواده ها حامی و پشتیبان جوان باشه تا اینکه مملکت آباد شه و روزهای خوب را ما شاهد باشیم برای همه هموطنان خود. از همراهی شما در این گفتگو تشکر میکنم.
زنده باشم، تشکر از شما که میانم زیرا.
از انجام بعضی از کارها میترسیم، از اون طرف نمیتونیم دست روی دست بانیم، میترسیم ولی ناشور هستیم که انجامش بدیم.
اینمی ناگزیری فرصت خوبی است که بتونیم یاد بگیریم، آگاهی ما زیادتر شود، تخصص پیدا کنیم و پیشرفت کنیم.
ایران باید بگیم که ترس هم مثل بسیاری از احساسات در ذهن ماست، به همین دلیل است که وقتی کاری را که از اون میترسیدیم خلاص میکنیم، به خود میگیم ما از این کار میترسیدم، چقدر تیوانه بودم که از این کار میترسیدم. البته دور از جان شما و شنونده های عزیز ما این که چیز نبوده.
کسایی که با بزرگترین هدف ها و مقصد های خود در زندگی رسیدن زیادتر علمی حس داشتن خانم ایدارین.
بله.
با این که میترسیدن یک کار پیش بردن، بعد از او فهمیدن که بعضی از کارهایش ترسی نداره و ترس اونها الهی است.
بله، برای پیروزی بر ترس، اما تو که پیش از این هم گفتیم، آدم باید از منطقه امن خود خارج شد و اهل خطر و خطرپذیری باشه. مثلا بسیاری از ما از موتروانی میترسیم ولی وقتی یاد میگیریم ترس ما میریزه.
دقیقا مثل حکیم بینیش.
انسان شجاع اصلا اعتماد به نفس پایین نداره، اهداف را که دارد پله به پله تعقیب میکنه و کوشش میکنه که خدا برش برسنه، از هیچ اتفاقی نمیترسه. ترس میتونیم در مقابل عکس العمل بعضی از وقت داشته باشیم. مثلا ترس را که من دارم از دست دادن عزیزایم است و که نمیخوایم هرگز ایتی یک وقت در زندگیم باشه یا با وجود بیایه، از این بسیار میترسم.
خوبم تو ساعت میده و پشت سر هم
و ما بخصوص که روز چهارشنبه هست،
روز چهارشنبه همیشه وقت کم میریم. بریم سراغ بخش جوانگشت.
بله، در بخش جوانگشت امروز خانم نرگس هزاره یک تن از جوانای موفق هست که
بله.
از سرگذشتشون میگن و از هنرشون میریم با هم میشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی، شنوندگان خوب و عزیز ما در قسمت از برنامه. امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب و خوش باشه و روزگار باب دل شما به چرخ انشاءالله. در خدمت شما هستم از شهر مشهد و یک گزارش جوانگشت دیگه‌ای و گفتگو با جوانی دیگر از کشور عزیز ما افغانستان. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنین. خودخور برای ما و شنوندگان ما بیشتر معرفی بفرمایید.
سلام، خیلی ممنون. من نرگس هزاره هستم، 19 سالم، ساکن مشهد و همینجا به دنیا اومدم.
نرگس جان، شما رفتین سمت هنر و تا اوجایی که من اطلاع دارم هنر دستسازه های رزینی انجام میدین. از این هنر خوب ما بگین یکم بیشتر توضیح بدین که چی هست، چه چیزهایی میشه با او درست کرد، چه دستسازه های شما درست میکنین.
من والا خودم 2 سال تو این کارم و با این میشه گردنبند، دستبند، ساعت، ظرف و ظروف، سرویس پذیرایی، هر چیزی که شما فکرشه بکنین میشه با اینا درست کرد. علاوه بر این که خیلی شیک هستن، نشکن هم هستن، یعنی با یه ضربه انگار اصلا نمیشکنن. این رزین از 2 ماده که ما با هم دیگه قاطی میکنیم تشکیل میشه، یک رزین، یه هاردنر، که این 2 ماده وقتی با هم قاطی میشن شروع میکنن به سخت شدن که 1 روز یا 2 روز زمان میبره که این کامل سخت بشه، تبدیل به هر چیزی که ما بخوایم دیگه میشه. مثلا تو قالب میریزیم و هر مثلا به خلاقیت خودمون ربط داره دیگه، هر مدلی که بخوایم در میاد.
به ما بگین که خب هنر یک چیزیه که گاهن عموم مردم میگن که پولی در اون نیه، درآمدی در اون نیه، یا تا به مرحله درآمد برسیم یک مقطعی مگر پشت سر بگذاریم. چی شد که اصلا رفتین سمت هنر و آیا این هنر فکر میکنین که برای شما درآمدزایی داره امروز یا در آینده؟ چگونه ارزیابی میکنین فضای هنری رو کلا؟
بله خب، یعنی اینجوری نیستش که شما از همون اول که وارد این کار بشین به درآمد برسین، نه. اول باید سختی بکشین، کوشش کنید، کارتان رو تمیز کنید، با دقت باشید که یه روزی به درآمد برسید. من خودم اول با خیلی درآمد کمی، یعنی خیلی با پول کمی شروع کردم این راهو، که الان خدا رو شکر به درآمد رسیدم و توی این نمایشگاه های اینا که شرکت میکنم واقعا درآمد خوبی داشته برام.
خدا رو شکر، امیدوارم که این هنر برای شما پر روزی و پر رونق باشه. و تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردیم، فرصت خود در اختیار ما قرار گذاشتیم. من اگه سوال ندارم، اگه باز هم گفتنی هست ما با گوش جان میشنویم.
نه دیگه، سلامت باشین.
بله، تشکر میکنم از شما، امیدوارم که جوانان هنرمند ما در هر جایی که هستن، در هر رشته‌ای که قدم میگذارن، موفق ترین باشن. تا گزارش و گفتگوی دیگه، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از غزل حسین زاده و تشکر از دوستای عزیز. دقایق پایانی برنامه هست، خانم حیدری فقط میمونه پیامک های دوستای ما.
بله، پیام ها رو میخوانیم.
تشکر.
مریم رضایی از مشهد گفتند تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما نترسیم و شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم. هاشم صمدزاده از مزار گفتند به نظر ما اگر با ترس های من روبرو نشویم به اونا فرصت کلانتر شدن می دهیم و این یعنی شکست.
ضرب المثل بسیار رایجی که در مقابل ترس گفته شده ای که ترس برادر مرگ است، یعنی کسایی که می ترسن هر لحظه می مرن.
سلام خدمت شما و سلام برای تمام شنوندگان عزیز شما. من بصیر احمد هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. در زندگی آدم ترسو هر لحظه میمیرد به خاطر که اون از هر چیز میترسد، و کسی که شجاع باشه او یک دفعه میترسد، از یکان چیزی میترسد که او باعث گرفتن جانش میشه. تشکر از شما.
الهه رحمتیان از هرات گفتند به نظر ما بزرگترین ترس برای هر کسی شاید ترس از دست دادن کسی یا کسان باشه که اونا را دوست داره. این نوع ترس به نظرم خیلی دردناک و سخت است. محمد رفعت از غزنی گفتن هر کسی از یک چیزی میترسه. من از این میترسم که جوانی و عمرم بگذره و هیچ کاری برای خودم و زندگیم و عزیزانم نکرده باشم.
جز خداوند و مجازاتی که به خاطر اعمال زشت ما داده، دیگه از هیچ چیزی نترسیم، چون همه چیز به دست خداوند است و ما و شما به هر راهی که میریم باید توجه داشته باشیم که کدام راه خوب و کدام راه بد است، که به خاطر اعمال زشت خود خداوند بالای ما قهر نشوه و خداوند به ما مجازات نصیب نسازه.
خب تشکر شما خانم حیدری و تشکر از دوستای عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن. به اجازه شما ما موضوع هفته بعد اعلام بکنم که نمانه. موضوع هفته بعد ما، چون ما مناسبت بسیار مهم و خجسته روز پدر و میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام داریم
که در اون روز ما ویژه برنامه هم داریم.
آفرین. به اسم جشن ولایت.
بله.
اما روزهای دیگهش موضوع ما مرد میدان انتخاب شده. سوالی که از دوستای عزیز پرسیدیم ایست که مرد میدان زندگی شما چه خصوصیات و ویژگی هایی داره؟
چقدر خوب. خب بریم سراغ بخش پایانی.
بله. گلانه
برخورد ما با سختی ها و موانع زندگی متفاوت هست.
خب باید اون متفاوت باشه خانم داری.
در مواجهه با هر مانعی ما چند راه داریم، درست مثل وقتی به کوه میرسیم. وقتی به کوه میرسیم بعضیا شاید برگردیم، بعضیا شاید از کوه بالا بریم، بعضیا شاید برای عبور تونل بکنیم، بعضیا هم شاید در دل کوه الماس پیدا کنیم.
کاملا درست است. همه در زندگی موانع و مشکلاتی داریم. هیچ کس نمیگه عبور از مشکلات آسان است. نه، آسان نیست، ولی شکیبا باش و اگر شکیبا باشی از مشکلاتم عبور میکنی.
دقیقاً. حضرت علی علیه السلام سختی های دنیا را به خواب پریشان تعبیر کرده که مگذرن. ایشان میفرمایند در برابر دنیایی که سختی آن مانند خواب های پریشان شب است، شکیبا باش. با پایان برنامه رسیدیم دوستان عزیز. فردا گلچین هفتگی برنامه روی موج جوانی با موضوع ترس تقدیم حضورتان میشه. شنبه با موضوع جدید مرد میدان که آقای موحد خدمتتان اعلام کردن در خدمتتان هستیم و منتظر دریافت پیام های خوبتان همچنان هستیم. مراقب خودتان باشین، دوستتان داریم، ایام به کامتان.
خداوند یار و مددگارتان.
خدا نگهدار. Thank you.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس، و در برنامه امروز به این مطالب و موضوعات خواهیم پرداخت. سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به امارات، و قهرمانی تیم ابو مسلم فراه در لیگ برتر فوتبال افغانستان. سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیئتی بلندپایه به امارات متحده عربی سفر کرد. وزارت خارجه طالبان با نشر خبرنامه‌ای هدف این سفر را تقویت روابط دو جانبه و بررسی زمینه‌های همکاری‌های اقتصادی اعلام کرده است. بر اساس این خبرنامه، مقامات طالبان در جریان این سفر در مورد توسعه روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه طالبان گفته است که این سفر گامی در جهت گسترش روابط این گروه با کشورهای منطقه است. امیرخان متقی در حالی به امارات متحده عربی سفر می کند که نام او در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر به سرپرست وزارت خارجه طالبان اجازه سفر به شماری از کشورها را داده است. در شرایط فعلی، سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به امارات از نگاه سیاسی تا چه میزان اهمیت دارد؟ تحلیل عزیز احمد بارز، کارشناس روابط بین الملل، را در پاسخ به این پرسش شنونده باشید.
من فکر میکنم که با وجودی که هیچ کشور در دنیا اداره دیفکتوی کابل را به رسمیت نشناخته، ولی همزمان کشورهای همسایه و منطقه اصرار دارن به اهمیت این روابط. من فکر میکنم برای امارات متحده عربی چند تا عامل هست که به اهمیت ادامه این رابطه در سطح تکتیکی و دیفکتو میخواه ادامه بده. اول، امارات متحده عربی به حیث یک کشور روبرشت در منطقه و یک کشوری که اسلام اعتدالی را تبلیغ میکنه و با بسیار خوب پیش رفته، میخواه نقش اقتصادی و کمک های بشر دوستانه را تداوم ببخشه و همچنین در مدیریت بحران انسانی در افغانستان کمک بکنه. و بحث دوم میتونه مسائل امنیتی و جلوگیری از افرادگرایی باشه. این کشورها میدانند که حفظ یک کانال ارتباطی کمک میکنه در جلوگیری از رشد افرادگرایی در افغانستان. و بحث دیگر رقابت های منطقوی هست. شما میدانید که امارات متحده عربی در منطقه با وجود پیشرفت‌هایی که داره چالش‌های هم پیش روش در مورد رقابت‌های منطقه‌ای هست. این رقابت‌های منطقه‌ای کشورها را ملزم می‌سازد با وجودی که اگر روابط دیپلماتیک با رسمی هم ندارند یک کانال تکتیکی ارتباطی را باید حفظ بکنند به خاطر تعاملات تکتیکی و تجارتی. اما چالش‌های این روابط چیست؟ من فکر می‌کنم اولین چالش عدم به رسمیت شناختن طالبان بین‌المللی طالبان است که امارات مانند بسیار از کشورهای دیگر طالبان را به عنوان یک کشور دولت رسمی به رسمیت نمی‌شناسد و این امر باعث شده که محدودیت‌های در روابط دیپلماتیک با وجود داشتن سرپرست سفارت با وجود بیاید، خصوصا در توافقات جامعه سیاسی که اگر قرار باشد با وجود بیاید مبین دو کشور، طبیعتاً این محدودیت‌ها را ما می‌توانیم احساس بکنیم. دوم مسائل حقوق بشر و جایگاه زنان است که سیاست‌های طالبان در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر و اقلیت‌ها در افغانستان یک چالش است به کشورهای مدرن منطقه از این مسائل عبور کردن. امارات نمی‌خواهد که با حمایت آشکار از طالبان وجه بین‌المللی خود را در این عرصه خدشه‌دار کند. نکته سوم رقابت با قطر هست. قطر به عنوان حامی اصلی طالبان در منطقه و میانجی در سالیان اخیر یکی از رقبای جدی امارات هست در منطقه و امارات میخواهد به نحوی از آنها در این بازیگری ادامه بده. مثلا میزبانی امارات از رئیس جمهور فراری سابق افغانستان و خیلی از رهبران سیاسی دیگر. و همچنین آخرین نقطه ریسک امنیتی هست که امارات نگران ریسک امنیتی هست که میتونه منطقه را فرا بگیره و بنام تعاملات محدود اقتصادی کمک میکنه برای امارات که تا امارات در مشکل مشروعیت و همچنین بازی‌های بین‌المللی نقش داشته باشه. در 3 سال و 7-8 ماه گذشته مقامات اداره دیفکتو متاسفانه تمام فرصت‌های را برای گفتگوهای مؤثر و که منجر به رسمیت شناختن اینا به ایس یک دولت رسمی شود دست دادم فیل کردن. الان هم من تصورم ایست که تمرکزی قریب به اتفاق کشورهای منطقه و جهان و کمک‌های بشر دوستانه بدون به رسمیت شناختن طالبان هست و هر روز هم که میگذره ما فکر میکنم همین پروسه به رسمیت شناختن ضعیف میشه و کاملا ما طالبان را ناامید میکنه، خصوصا حرکت‌های قندهار و آقای ملا حبت الله در محدود کردن حقوق زنان، بستن مکاتب و مدارس و همچنین اخیراً بستن آموزشگاه‌های برای صحت و بهداشت. اینا همشون مسائلی هست که روی میز مجامع بین المللی، روی میز مجامع ملل متحد و حقوق بشر نهفته است. بسیار عوامل عمده بازدارنده هست، ولی اینکه گفتگوها آغاز میشه یا نه، من فکر میکنم تا یک روی کرد جدید را اینا ارائه نکنن در مورد گفتگوها و آمادگی نشان نتن، انتظارات خیلی واهیسته که اینا فکر بکنن که اینا یک توفی برای دنیا هستن و آقای ترامپ یا کسان دیگه در منطقه میاد با اینا گفتگو میکنن. متاسفانه فعالیت های گروه های عراس افکن از افغانستان در کشورهای منطقه، خصوصا بحث تی تی پی و تبلیغات را که پاکستانی ها در نواخر شروع کرده و همچنین گروه های نیابتی مانند انصار الله و نهضت اسلامی ازبکستان و قرقزای ترکستان شرقی، اینا همشون مسائلی هستند که هر روز میتونن با پیچیدگی وضعیت در افغانستان بیفزاید. فکر میکنم هیچ نوع گفتگوی مثمر واقعی نخواهد شد الا اینکه فشارها به اینا زیاد شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و سمت سرپرست سفارت افغانستان در دوحه منصوب شد. رسانه‌های افغانستانی اعلام کردند که وزارت خارجه طالبان سهیل شاهین را به جای محمد نعیم وردک به سرپرستی سفارت افغانستان در قطر منصوب کرده و نعیم وردک را به کابل فراخوانده است. سهیل شاهین از 3 سال پیش رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بوده است و همچنین پیش از این به عنوان گزینه طالبان برای تصدی سمت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده بود. همچنین گفته می شود محمد نعیم وردک که تاکنون سفیر طالبان در دوحه بوده به عنوان معاون اداری وزارت امور خارجه افغانستان منصوب شده است. سفیر طالبان در قطر از ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواسته که سفارتخانه‌های خود را در کابل بازگشایی کنند. سهیل شاهین گفته که دفتر قطر مسئله بازگشایی سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی و آمریکا را دنبال می‌کند و حکومت سرپرست افغانستان با دنبال توسعه روابط مثبت با همه کشورها بر مبنای منافع خود است. این دیپلمات طالبان افزود این موضوع از طریق دفتر سیاسی در قطر با سفرهای کشورهای مختلف ابلاغ شده است. بنابراین با در نظر گرفتن این اصل، ایالات متحده نیز میتواند روابط عادی دیپلماتیک خود را از سفارت خود در کابل آغاز کند. کشورهای اروپایی و ایالات متحده همواره عادی سازی روابط با حکومت سرپرست در افغانستان را به بهبود وضعیت حقوق بشری، بحث مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، انجام تعهدات بین المللی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان مشروط کرده. اما در پی حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان، سخنگوی وزارت خارجه هند ضمن محکومیت این حملات گفت این رویه قدیمی پاکستان است که همسایگان خود را برای ناکامی‌های داخلیش مقصر می‌داند. راندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در بیانیه‌ای درباره حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان اظهار داشت: ما گزارش‌های رسانه‌ای درباره حملات هوایی علیه غیر نظامیان افغانستانی از جمله زنان و کودکان را که در آن جانهای ارزشمند از دست رفته است مورد توجه قرار داده ایم. وی تصریح کرد ما به طور قاطع هر گونه حمله به غیر نظامیان بیگناه را محکوم می کنیم. این یک رویه قدیمی پاکستان است که همسایگان خود را برای ناکامی های داخلیش مقصر می داند. ما همچنین واکنش سخنگوی حکومت طالبان را در این خصوص مورد توجه قرار دادیم. شایان ذکر هست که اردوی پاکستان 5 جدی چند حمله هوایی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا انجام داد که در نتیجه آن حدود 50 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. گفتنی است با وجود گذشت نزدیک به 2 هفته از حملات اردوی پاکستان به خاک افغانستان، هند نخستین کشوری است که این حملات را محکوم کرده است. در همین خصوص همکارم آقای ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگو داشته با محمد یوسف امین زازی، کارشناس افغانستانی در امور سیاسی، و در ابتدا ارزیابی وی را از بیانیه وزارت خارجه هند در قبال حملات پاکستان به خاک افغانستان پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. آقای زازی، وزارت خارجه هند حمله پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم نموده، نگاه شما در این راستا چیست؟
ببینین، وزارت خارجه هند حمله پاکستان را به خاک افغانستان تقبیح و محکوم کرده. یک واقعیت است، حقیقت است، اگر حقیقت بیان ساختن. ما کشوری که به وجود آمده به نام پاکستان، این مربوط هند برطانیوی بودن، انگلیسی را جدا ساختن به نام یک کشور اسلامی. تمام جنگای ما با انگلیس بودن، یعنی مثلا خط دیورند اگه ما مطرح میکنیم، خاک افغانستان که مطرح میکنیم، ما همراه کشوری به نام پاکستان هیچ چیزی نداریم، هیچ سندی، هیچ امضای، هیچ توافقی همراه به نام کشور پاکستان نداریم. تمام مشکلات از هند برطانوی مانده شده که دست انگلیس و غربی ها بودن. این یک حقیقت این گفته، ما مشکلات ما با هند برطانوی و انگلیس بودن. یکی پاکستان حال نمایندگی انگلیس در این منطقه میکنن، یک چیز واضح است، پروژه های انگلیس پیش میبرن، برنامه های انگلیس و غرب در این منطقه پیش میبرن. نکنم کشور اسلامی است، تمام اعمالش به ضد اسلام است.
در این اعلامیه هند پاکستان را متهم کرده که کشور همواره مشکلات داخلی خود را به گردن دیگران میاندازه. یمر چی را تداعی میکنه؟
پاکستان یک زخمی در این منطقه به وجود آمده بین هند و افغانستان و بیشتر عرض کردم که یک برنامه است، یک پروژه غربی ها انگلیس ها در منطقه پیش میبرند و فقط امرار حیات میکنند، پول میگیرند، جنگ ها و از تروریست ها و ترهگر و جایگاهشان و پناهگاهشان و تعلیم و تربیشان پناهگاه تروریست ها را میتن و پول به دست نرن و در انکشاف توریسم در منطقه رول اساسی را پاکستان دارد.
بفرمایید که در اصل پاکستان چه مشکلی با افغانستان و هند داره و این مشکل چگونه حل میشه؟ این مورد دیدگاه شما چی است؟ راه حل چیست و چطور میشه که امنیت در منطقه تامین شوه؟
یک چیز را باید یادآور شوم که رای حل مشکلات، رای حل مشکلات به تصویر حقیقی کشورها و مردم سرزمین پاکستان و افغانستان باید پرداخته شود. مردم چی میخواهد؟ حکومت ها دعا دارن که ما نمایندگی از مردم خود میکنیم، در حالی که مردم خود میکشن، مردم خود زجر میتن، مردم خود بمبار میکنن به نامای مثل جنگ با تروریسم و ترهگری و چطور و چکار. مردم از پیشون نراز است، مردم کشمیر ناراض هستند، مردم بلوچ ناراض هستند و مردم پشتونها و سندها ناراض هستند. مردم چی میخواهند؟ کشورها خصوصا پاکستان باید صدای مردم خود بشنوند، خصوصا در مورد افغانستان که در دو طرف خط فرضی دورند، افغان ها زندگی میکنند، اونا را حق بتن، صلاحیت بتن که ما بین خود بشینن، امرای اگری خود، آینده خود در بحث باید داشته باشن، چه قسم زندگی کنن، به چه شکل رفت آمد داشته باشن، چی کنن، یکانه رای حل معقولی هستن. ما فکر میکنم دیگر رای حلی نداریم. اگر پاکستان ای کار کنن مشکلات کشورها حل خواهد شد، اگر نکنن پروژه های خارجی ها و انگلیس ها را پیش ببریم. ما فکر میکنم که در این منطقه صلاح و امنیت نخواهد آمد الا خطرات را که بر پاکستان وجود خواهد آورد. فکر میکنم که حق یک روزی پیروز خواهد شد و یک خطری را به این کشور مواجه خواهد کرد که از روی نقشه این کشوری به نام پاکستان وجود نخواهد داشت. این را من نمیگم، این را خواست مردم های منطقه و جهان ای است که از تروریسم خسته میشن، از کشتارها خسته میشن، به حقیقت ها پی میبرن، به چهره اصلی پنجاب پی میبرن که در بنام اسلام اصلا چیز اینجا نفته نیستم.
تشکر میکنم جناب محمد یوسف امین زازای، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
همچنان با شما هستیم با برنامه انعکاس از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان میان 12 تیم که چندی پیش از سوی فدراسیون ملی فوتبال با میزبانی ولایت هرات آغاز شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم ابو مسلم فراح به پایان رسید. تیم ابو مسلم فراح با نمایش درخشان، اقتدار کامل و بدون شکست جام قهرمانی رقابت‌ها را به خانه برد تا لحظات فراموش نشدنی را برای هواداران خود رقم زده باشد. تیم‌های اتک انرژی هرات و سرخپوشان خافی هرات به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان قرار گرفتند و تیم‌های فوتبال عدالت فراح و خدیم اف سی سرپل به لیگ ولایتی سقوط کردند. برگزاری رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان با استقبال گسترده هواداران فوتبال افغانستان همراه شده است. همکارم فیض احمد محمدی در خصوص برگزاری چهارمین دوره لیگ برتر فوتبال افغانستان